این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
با تشکر از دوستانی که زحمت کشیدن، قدم رنجه کردن، این فضایی یه خورده خیلی خوب شناخته شده پژوهشگاه، اما یه خورده بدمسیر، ممنون که تشریف آوردین. پیش از اینکه شروع کنم بدنه اصلی بحث رو، میخوام یادی بکنم از زنده یاد مهندس محمد مهریار که در حقیقت نخستین شناسنده مجموعه‌ای که الان در موردش صحبت میکنیم ایشون بودن. در آخرین سالهای پیش از انقلاب و اوایل انقلاب ایشون مسئولیت‌های مرمتی برای بعضی از آثار استان سمنان کنونی می‌داشتند و توی بازدیدها و در حقیقت بررسی‌هایی که در جنوب شهر سمنان داشتند به این مجموعه برخورد کردند و خوشبختانه با همکاری همکارشون آقای احمد کبیری مقاله‌ای در مورد ابعاد فنی مجموعه‌ای که امروز با هم در موردش صحبت می‌کنیم منتشر کردن. مهندس مهریار دانش آموخته رشته معماری بودن از دانشگاه تهران، در 23 اردیبهشت ماه سال 1118 متولد شدن و در 27 خرداد ماه سال 1383 چشم از جهان فرو بستن. یکی از همکاران پیشکسوت، نازنین و دوست داشتنی ما در سازمان میراث فرهنگی بودند. با وجود اینکه دانش آموخته رشته معماری بودند، بسیار بسیار دل در گرو باستانشناسی می داشتند و بیشترین همت خودشون رو در سالهایی که در سازمان مشغول خدمت بودند به باستانشناسی پرداختند. در جوانی در هیئت‌های کاوش‌های باستانشناسی در تخت جمشید شرکت کرده بودند، همینطور در بیشاپور. ثبت و ضبط داده‌های معماری که در کاوش‌های تخت جمشید در آثار آقای تجویدی می‌بینیم و همینطور اندک نوشته‌های منتشر شده مربوط به بیشاپور حاصل دسترنج ایشونه. پسانتر خودشون مستقلن سرپرستی یک برنامه بسیار پیچیده و سنگین رو در ارتباط با تپه حکمتانه همدان بر عهده داشتند و در حقیقت محوطه رو برای کاوش‌های وسیع باستانشناسی آماده می‌کردند. حاصل فعالیت‌هاشون در اونجا که یک فعالیت شاید خیلی آکادمیکی و علمی نمی بود به ظاهر از نظر اداری و اجرایی، چون قرار بود ساختمون‌ها و خونه‌هایی که روی محوطه سرقلعه همدان هست خریده بشه، بعد با نیروی کار کارگران تخریب بشه و نخاله‌هاش از سطح تپه به بیرون از محوطه برده بشه. ایشون اما با نگاه خیلی دقیق علمی معماری و باستانشناسی که داشتن، این کار در حقیقت فنی و خیلی مکانیکی و اجرایی و تبدیل به یک کار پژوهشی بسیار ناب کردن. 3 مقاله از درون همین مجموعه عملیاتیشون منتشر کردن که حتی تا به امروز بعد از شاید 20 فصل حفاری باستانشناختی در تپه حکمتانی همدان، اطلاعاتی که ایشون از طریق خراب کردن ساختمان‌های قاجاری و پهلوی روی محوطه سرقلعه و ثبت مستندات اونجا به دست آورده بودن، از نتایج کاوشا گاه ارزشمندتر به نظر میرسه. مجموعه تکه پاره های آثار به جای مانده معماری یادمانی مربوط به دوره هخامنشی که در سطح محله سرقلعه همدان پراکنده می بود و یا در بین مخروبه های خونه های قاجاری و پهلوی اول پیدا می شد رو ایشون مطالعه کردند و بر مبنای شکل شناسی و گونه شناسی اونها به گونه کاملا متقاعد کننده نشون دادند که احتمالاً از دوره هخامنشی در همدان، حالا نه الزاماً تپه حکمتانه که ما می شناسیم، در همدان بین 5 تا 7 تالار در اندازه های مختلف وجود می داشته. عناصر معماری یادمانی دوره هخامنشی این رو نشون داد. به هر حال پس از اون در سالهای نزدیکتر ایشون چندین سال از عمر شریف و مفید خودشون رو در تپه ناهید در کنگاور یا آنچه که مصطلح شده معبد آناهیتا مصروف کردن. گزارش های ارزشمندی از نتیجه مطالعات میدانی ایشون در بنای تاریخی کنگاور منتشر شده و باز سراسر مملو از دقت، ظرافت و در حقیقت خلاقیت های ذهنی ایشون بود. خیلی زود از میان ما رفتند اما یاد و خاطره شون همیشه زنده است. من اجازه میخوام که این صحبت ناقابلی که اینجا دارم در حقیقت تقدیم کنم به یاد ایشون. عنوانی که انتخاب کردم برای این صحبت، شرقی تر از دربند کاسپی، سازه مادی دلازیان سمنان. لازمه که توضیحی در مورد این اصطلاح جغرافیایی علاوه کنم تا ذهنمون آماده بشه برای نتیجه گیری های سپسی. دربند کاسپی یا به تعبیری که در متن‌های کلاسیک یونانی آمده کاسپیوس پولای، در پولای در حالت جمع آمده و توی متن‌های انگلیسی غالبا این به شکل کاسپیان گیتز میاد و گاهی وقتا بعضی از مترجمین کمتر خوش سلیقه ما اون رو به دروازه‌های کاسپی ترجمه می‌کنند، عبارت است از معبر تنگ کوهستانی که حتی مسافری که امروزه قصد سفر از تهران رو به سمنان داشته باشه لاجرم از اون میگذره. جاده ترانزیت امروزی هم بر گرته جاده باستانی که از این مسیر میگذشته ساخته شده. محلی ها حتی امروز به اینجا سر دره میگن. ناحیه سر دره در مشرق ایوان کی و در حقیقت مغرب شهر کنونی آرادان، یک گذرگاه باریک کوهستانی است. گذرگاه باریک کوهستانی به این تعبیر که جایی که مجموعه ستیق‌ها به هم نزدیک میشن و در حقیقت راه تبدیل میشه به یک نوار باریک. این اصطلاحاً در زبان فارسی همیشه مصطلح بوده چنین پدیده جغرافیایی به دربند و به خاطر همین من از اصطلاح دروازه‌های کاسپی همیشه اجتناب کردم برای ترجمه کاسپیس پولای یونانی و دربند کاسپی نامیدم این عارضه جغرافیایی رو. آگاهی های ما در مورد دربند کاسپی چگونه حاصل شده؟ سنتاً البته مخالفان خیلی زیادی داره این تعبیر، سنتاً هرودوتوس هالیکارناسوسی رو نامزد کردن به پدر تاریخ. او در حقیقت همتایی داشته 50 سال از خودش در حقیقت مسن‌تر، هکاتایوس میلتوسی که تقریبا بین بیشترینه پژوهشگران تاریخ جغرافیا و جغرافیای تاریخی نامزد شده به پدر جغرافیا. چرا؟ بدین دلیل که او نخستین متن مفصل در زبان یونانی رو در توصیف سرزمین‌ها و مردمان درون سرزمین‌ها بازنوشت. متاسفانه تألیف جغرافیایی هکاتایوس موسوم به پریدوس گس یا وصف زمین به روزگار ما نرسیده، اما خوشبختانه تکه‌هایی از این اثر جغرافیایی بسیار ارزشمند اینجا و اونجا در آثار نویسندگان سپسین بازتاب پیدا کرده، خصوصا در بیزانس در کتابخانه‌ای که در حقیقت کنستانتینوپولیس وجود می داشته، زمانی که استفان بیزانسی کتاب معروف اثنیکای خودش رو می نوشته یا مردم شناخت، گویا کتاب هکاتایوس هنوز در دسترس می بوده و او جای جای در کتاب خودش پاره هایی رو از وصف زمین هکاتایوس نقل کرده. چرا برای ما جالب هکاتایوس؟ چون در نخستین تألیف جغرافیایی در زبان یونانی و در جهان یونانی در توصیف سرزمین ماد عبارتی آمده بدین ترتیب که مادستان سرزمینی است در آستانه دربند کاسپی. یعنی جمله‌ای که از کتاب هکاتایوس نقل شده در متن‌های سپسین در وصف ماد این است: مادستان سرزمینی است در آستانه دربند کاسپی. این نخستین توصیف جغرافیایی، قدیمی ترین توصیف جغرافیایی در زبان یونانی است در مورد ماد و قدیمی ترین توصیف جغرافیایی از ماد که به دست ما رسیده. و در اونجا مهمترین عارضه جغرافیایی که کلیدی برای فهم جغرافیای تاریخی ماد فرض شده دربند کاسپی است. اهمیت این عارضه جغرافیایی تا این اندازه زیاد بود. حالا عرض میکنم که چرا این عارضه جغرافیایی تا این اندازه مهم بوده. سوای هکاتایوس بسیاری از دیگر نویسندگان متقدم یونانی و یونانی نویس هم چندین و چند بار به دربند کاسپی اشاره کردند. متاسفانه در کتاب هرودوت از دربند کاسپی و موقعیت جغرافیایی اون اسمی نیومده، مفصل در مورد کاسپیان اطلاعاتی آمده، اما از این عارضه جغرافیایی که الان موضوع بحث ماست و برای ما مهمه اشاره ای نشده. به عوض در اثر تاریخی همتای هرودوتوس کتسیاس کنیدوسی، اونجا که داره شرقی ترین مردمان قلمروش امپراتوری های ماد و هخامنشی رو توضیح میده، از کاسپیان هم نام میبره و از دیگر مردمان ساکن حول و حوش دربند کاسپی و اونها رو به نام ذکر میکنه. من یه اطلاعاتی در مورد دربند کاسپی حدود 10 سال 12 سال پیش در یک نقدی نوشتم، نمیخوام اونو این به این از رو بخونم برای شما، فقط اگر علاقمندی بود میتونید به مجله باستان پژوهی شماره 8 پاییز 80 مراجعه بفرمایید. اونجا اطلاعات خیلی دیتیل با جزئیات و همینطور مجله باستان پژوهی در حقیقت شماره پیاپی 10 زمستان 81 مفصل در مورد موقعیت جغرافیایی دربند کاسپی و بسامد این نام در متن‌های جغرافیایی باستانی فراوون اونجا اطلاعات است. آنچه که مهمه، در تمام متن‌های باستانی جغرافیون باستان از دربند کاسپی به عنوان مرز طبیعی میان خاک ماد و پارت نام برده شد، یعنی شرقی ترین جای ماد که بعد از اون از این دربند که گذر می کردن وارد خاک پارت می شدن. این چشماندازی بوده که متون جغرافیایی یونانی همروزگار هخامنشی و پس از اون از این در حقیقت عارضه جغرافیایی یاد می کرده. تا اونجایی مهم بوده که بطلمیوس در کتاب معروف خودش که امروز اون رو به عنوان جغرافیای بطلمیوس میشناسیم، تو در توصیف سرزمین ماد میگه سرزمین ماد جایی است، سرزمینی است میان دربند مادی و دربند کاسپی. دربند کاسپی رو شناختیم، شرقی ترین جای ماد، و دربند مادی یا مدیکپوله در حقیقت در کوههای زاگرس قرار داره. پیشنهاد برخی متخصصین جغرافیای تاریخی فاصله بین سرپل ذهاب امروزی و گردنه پاتاق در استان کرمانشاه که این فاصله در بند مادی است، یعنی یک گذرگاه تنگ کوهستانی که از میان رودان باستان وارد به خاک ماد می شدند. پس ماد در حقیقت یک سرزمینی بوده، عرصه گسترده میان دربند مادی از یک سوی و دربند کاسبی از یک سوی دیگه. توصیف این سرزمین بین دو گذرگاه کوهستانی است. آنچه که برای ما خیلی ارزشمند میتونه باشه توصیفی است که دیگر نویسنده یونانی نویس در کتابی باز موسوم به جغرافیا یعنی استرابون برای ما نوشته، در کتاب 11 که وصف آسیاست، فصل 9 که وصف پارته و بند 1 توصیف خیلی جالبی داره. میگه سرزمین اخص از آن پارتیان در آغاز قلمروی بسیار کوچک می بود. آنها نیز یعنی پارتها همچون هیرکانیان نخست تابه و خراجگزار هخامنشی، پارسها ایران دوره هخامنشی بودند و سپس آرام آرام قلمرو اونها گسترش پیدا کرد و سرزمین های دیگه ای رو متصرف شدند. از دو تا استان نام میبره استرابون. این دو تا استان خیلی موقعیت کلیدی دارن. یکی سرزمینی است با نام یونانی شده، یونانی نویس شده کومیسنه، و دیگری باز با نام یونانی نویس شده خوارنه که استرابون به صراحت می نویسه این سرزمین ها پیش از آن از آن مادان می بود و سپس به دست پارت ها افتاد. یعنی داره از یک روند حرکت کردن پارت ها از مناطق شرقی تر به سمت مناطق غربی تر یاد می کنه. یعنی میگه سرزمین های پیشتر پارتی، پیشتر مادی اکنون در حال پارتی شدن هستن، از یک روند پارتی شدن این سرزمین ها یاد میکنه. کومیسنه همون جاییست که در متون جغرافیایی سپسین به اسم کومش میبینیمش، قومس روزگاران اسلامی، و احتمالاً جایی به مرکزیت شهر کنونی دامغان. و خوارنه هم امروز هم نام خار هنوز زنده است. حتی عرض کردم که محلی ها به منطقه شروع دربند کاسبی میگن سر دره خار و نام خار امروز هم مانده. پسوند اینه که در نامهای جغرافیایی یونانی دیده میشه، مثل اذیابنه، آتروپاتنه، کومیسنه، خوارنه، این یک پسوند جغرافیایی نام جایساز یونانی است. یعنی شکل نخستینه کومیسنه همون کومسه یا کومش، خوارنه همون خواره، آتروپاتنه همون آتروپاته، و اذیابنه همون هذیاب سوریانی است. این یک پسوند نامجایساز یونانی است. خب پس دانستیم که شرقی تر از دربند کاسبی دو ایالت وجود می داشته، ایالت های خوارنه، هول و هوش در حقیقت آرادان امروزی تا نزدیکی سمنان، و ایالت کومیسنه که ناحیه دامغان امروزی باشه. و جغرافیون باستان گواهی می دهند که این دو ایالت پیشتر از آن مادان می بوده و سپس به قلمرو پارت‌ها علاوه شده. پس توصیفی که در بخشی از همین متن‌های جغرافیایی از اینکه سرزمین ماد جاییست در آستانه دربند کاسپی باید مربوط به بعد از این قضایا باشه، یعنی بعد از حرکت تاریخی پارت‌ها به سمت سرزمین‌های شرقی تر. این یک روند از قرار می بوده که حالا نمونه های خیلی فراوانش تو متن های تاریخی رو شما می تونید پیدا کنید که اقوام چگونه به موازات البرز کوه از مناطق شرقی تر و شرقی تر به مناطق غربی تر و غربی تر حرکت می کنن. معروف ترین نمونهش که شما می دونید داستان مهاجرت آریایی هاست که در تاریک روشنه آغاز دوران تاریخ اتفاق میفته، اما در روشنای تاریخ هم ما موارد بسیاری داریم از حرکت اقوام رو به موازات در حقیقت کوهپایه‌های جنوبی البرز کوه از مناطق شرقی به مناطق غربی، آمدن اقوام ترک به ایران، مغولان به ایران. این یک حرکتی است. شما حرکت در حقیقت شرقی غربی رو میبینید، نمونهای فراوانی داره. آیا فقط و فقط آگاهی‌های حاصل از متن‌های تاریخی و جغرافیای تاریخی یونانی میتونه راهنمای ما باشه برای پیدا کردن ردپای مادها در سرزمین‌های شرقی‌تر و شرقی‌تر. تا مدت‌های مدید فقط همین بود. ما فقط آگاهی‌های متن‌های جغرافیایی یونانی رو می‌داشتیم. اما آرام آرام دانش باستانشناسی هم گسترش پیدا کرد و دامنه محوطه‌های اصطلاحاً مربوط به دوره ماد. خب این پلان رو همگی می‌شناسیم. پلان بسیار شناخته شده و بسیار دیده شده نوشیجان تپه ملایره. توجه شما رو به عنصر خاصی از معماری در معماری نوشیجان که در حقیقت فضاهای موسوم به انبارهاست جلب میکنم. پلان دیگر پلان محوطه گودین تپه است، محوطه خوب حفاری شده و خوب شناخته شده در مرزهای شرقی غربی تر خاک ماد. شما اینجا هم باز عنصر معروف به انبارها رو در معماری دوره ماد میبینید. به نظر میرسه این عنصر معماری تبدیل میشه به یکی از عناصر سبک شناختی دوره ماد. زحمت تهیه این جدول مقایسات رو همکار دانشمندم آقای دکتر رضا ناصری کشیدن. شما مجموعه ای از و قرار در یک مقاله منتشر شه به زودی، شما مجموعه پلانهای شناخته شده و معرفی شده مربوط به دوره ماد رو در این مجموعه میبینید. نوشیجان تپه با مجموعه انبارها، گودین تپه با مجموعه انبارها، محوطه به تازگی شناخته شده و کاویده شده گونسپان پاتپه ملایر که آقای دکتر ناصری کاوشگرش هستند با مجموعه انبارها، تپه ازبکی در نزدیکی تهران باز مجموعه انبارها رو شما در اینجا میبینید، موشتپه همدان با مجموعه فضاهای شبیه به مجموعه انبارها در کلیات معمارانه. دو نمونه از بهترین پلانهای شناخته شده از معماری متأخر دوره ماد در مرزهای غربی، در تل قبه، در جبل همرین کشور عراق امروزی و در شرقی ترین ناحیه های احتمالاً پیشروی سپاهیان مادی در ایران شرقی، اولوغ تپه در کشور ترکمنستان کنونی، که اون معماری آشنا رو شما میبینید، مجموعه جرز و نماها که خیلی خیلی شبیه به نمونه نوشیجانه و فضاهای انبارمانند که نمونه هاشو در نوشیجان، گودین، گونسپان، ازبکی و موشتپه میبینیم. به نظر میاد که دژ یا کوش که در حقیقت تل قبه از آخرین نمونه های ساخته شده همین پلان آشناست که در دوره درگیری های مرزی میان امپراتوری بابل نو و شاهنشاهی نو خواسته مادها در فاصله سالهای 610 تا 550 قبل از میلاد ساخته شده باشه. مجموعه اولوغ تپه از چشمانداز گونه شناسی تطور نهایی این معماری رو به ما نشون میده. تجربیاتی که شاید برای برآوردن چنین پلانهایی رو ما در ازبکی میبینیم، در گونسپان میبینیم، در نوشیجان داره به شکل دیگری تکامل پیدا میکنه، در گودین تپه داره به شکل دیگری تکامل پیدا میکنه و در در موشتپه هم همینطور، ما شکل نهایی پلان رو در از چشمانداز تکامل گونه شناختی در اولوغ تپه میبینیم. به نظر میاد اولوغ تپه هم یک پاسگاه شاهنشاهی ماد باشه در سرزمین ترکمنستان امروزی که شاید دورترین حد نفوذ مادها در ایران شرقی رو به نمایش بذاره. آقای مهندس مهریار در سال 1361 و 62 مجموعه‌ای رو باز شناختند در جنوب شهر سمنان امروزی که در ناحیه دلازیان قرار می داشت و محلی ها به اون چشم شیخ می گفتن. چندین و چند تپه مصنوعی دور و نزدیک به هم دیگه و یک مجموعه بیشتر متصل و بیشتر مرتبط با هم دیگه که متاسفانه با ماشینالات سنگین راهسازی لودر و بولدوزر بخش‌های بزرگی از اون ویران شده بود و عناصر معماری اوریان شده بود. مهمترین این عناصر معماری آشکار شده که اینجا شما حرکت تیغه لودر و بولدوزر رو می‌بینید، یک تاقچه با قوس جناقی بسیار بسیار زیبا و خوش ساخته که در حقیقت برای آشنایان با معماری دوره ماد سرنخهای خیلی خیلی روشن از چیستی و چگونگی خودش رو آشکار میکرد. خود آقای مهندس مهریار و همکارانشون این قوس جناقی رو با قوس‌های جناقی خیلی خوب شناخته شده و معرفی شده در نوشیجان تپه ملایر مقایسه کردند و از همزمانی این مجموعه با مجموعه نوشیجان سخن گفتند. به تعبیری از چشمانداز گونه شناسی معماری آنچه که در دلازیان اوریان شده بود و دیده می شد، چه از نظر چیدمان کلی معماری خشتی و چه از نظر جزئیات مربوط به اجرای این فضاها و به ویژه این قوس‌ها، تماماً دارای رنگ و انگ پیشتر شناخته شده مربوط به دوره ماد می بود. ما این قوس‌ها رو با این شکل در معماری دوره ماد نخستین بار در نوشیجان شناختیم. در گودین شواهدی از اون رو کاوشگر که یانگ باشه معرفی کرده در انتشارات مربوط به گودین. در زیویه وجود می داشته، کاوشگران زیویه معرفی کردن این نوع پوشش رو. در مناطق شرقی تر خاک ماد کاوش‌های جدیدتر آقای دکتر مجیدزاده در محوطه ازبکی هم این نوع پوشش معمارانه رو به ما معرفی کرده و نشون داده. از اون جدیدتر و بهتر شناخته شده و با دقت بیشتری کاویده و معرفی شده مجموعه قوس‌های این چنینی در معماری مربوط به بنایی است که در گونسپان پاتپه ملایر آقای دکتر ناصری کاویده اند و نهایت تطور این نوع قوس‌ها رو ما در تخت جمشید می‌بینیم. متاسفانه نه در روی صفه، چون شواهد حاکی از اینه که بسیاری از درگاه‌های بناهای ساخته شده بر روی صفه تخت جمشید هم چنین پوششی می‌داشتند، به ویژه فضاهای جانبی آپادانا در تخت جمشید، اما متاسفانه برای ما باقی نمونده. اما چندین و چند نمونه از این پوشش در بخش هایی که بعدها به عنوان بارو کاویده شد، به ویژه در روی کوه رحمت توسط هیئت ایرانی به سرپرستی آقای دکتر اکبر تجویدی موفق شدن نمونه های سرپا سالم و در حقیقت قابل مقایسه و قابل اندازه‌گیری رو در روی مجموعه استحکامات و باروی تخت جمشید در کوه رحمت شناسایی کنن. متاسفانه از سال 1362-63 تا سال 1393 که من به اتفاق آقای دکتر ناصری میشه بعد 30 سال باز یک نگاهی به دلازیان شد، فضاهای بیشتری توسط لودر در اونجا لطمه دیده. شما تیغ لودرها رو میبینید، این لودرها، این آثار لودر زدگی جدیده، البته خیلی خیلی جدید نه، ولی شاید متعلق به حدود بین 10 تا 15 سال پیشه، یعنی بعد از اینکه در دهه 1360 این اتفاق افتاد، باز شاید 10 سال بعد از اون، 15 سال بعد از اون، باز هم گنجیابان به سودای پیدا کردن گنج سراغ اینجا رفتن. متاسفانه فضاهای زیادی در دلازیا نابود شده، اما یک فایده هم برای ما داره که البته خب ما دوست می‌داشتیم شاید این فایده رو نداشته باشه، اما اینی که ما در بخشی از دلازیا میتونیم ببینیم که دست کم دو دوره معمارانه کاملا متفاوت در اینجا وجود داره. یک بنای قدیمی‌تر در زیر هستش و یک کف‌سازی و بنای جدیدتر در روی اونه که در این برش کاملا این دو دوره از هم دیگه تفکیک میشن. احتمالاً سازه‌های زیری میتونه مربوط به عصر آهن سه باشه، احتمالاً میتونه مربوط به آهن سه باشه، و سازه‌های بالا جدیدتر اندازه خشت‌ها هم در سازه بالایی متفاوته. همون برش‌ها رو میبینید. متاسفانه از محوطه چندان محافظت نمیشه، در حالی که فکر میکنم این از نوادر معماری خشتی ایران در دوران تاریخی باشه، در گذار از عصر آهن سه به دوره هخامنشی و حتی بعد از اون. آنچه که آقای مهندس مهریار با دقت‌های معمارانه‌ای که در آغاز سخنرانی خدمتون عرض کردم برای ما از آنچه که دیده بودن ترسیم کردن، این فضا پیدا شده بوده. شما این حرکت برش توسط تیغه لودر رو میبینید، حتی جای تیغه های لودر باقی مونده. ثبت و ضبط بسیار شگفت انگیز و عالی انجام شده. تصویر یه خود تیره است، اما امیدوارم که شما هم با من هم رأی باشین که خیلی خیلی با ظرافت تمام این پلان برداشت شده و برای برداشتش خیلی دقت صورت گرفته. کوچکترین تغییرات و در حقیقت افسودگی ها و کاستی ها در درون این پلان دیده میشه. خب بر مبنای قوسی، به اصطلاح تاقچه با قوسی که در اینجا وجود می داشت و همین قوسی است که اینجا هم باز خدمتتون معرفی کردم و نشان دادم، آقای مهندس مهریار معتقد بودند که این فضا میتونه یک فضاسازی مربوط به دوره ماد باشه. در فاصله بین دهه 1360 تا به امروز درک ما، همونطور که خدمتتون نشون دادم، از معماری دوره ماد فزونی گرفته و ما موفق شدیم که با اطلاعاتی که از معماری این دوره داریم این شکل رو، این بازسازی رو، بازسازی احتمالی و پیشنهادی رو از فضای ویران شده در دلازیان پیشنهاد کنیم. این همکار جوانم خانم یگانه محبت کردن این پلان بازسازی رو ارائه دادن. و راستش رو بخواین قبل از این که ما موفق بشیم که این پلان رو بازسازی کنیم، و حالا از اهمیتش خواهم گفت که چه اهمیتی داره، لازمه که بگم که فهم این که در درون این بقایای البته خوب ثبت و ضبط شده ولی گنگ و نامفهوم چگونه میتونستیم شکل نخستین رو بازسازی کنیم رو، من مدیون تیزهوشی و ذکاوت همکارم آقای دکتر رضا ناصری هستم که تو یک بحثی که با هم داشتیم به من یادآور شدن که شما در اینجا یک فضای مستطیل شکل رو میبینیم و کنج دیوار، و در بخش بالاتر هم باز اون فضای مستطیل شکل رو میبینیم و اینجا دو اتاق مستطیل شکل در درون این فضای کلی وجود داره و در حقیقت کاملا شباهتی با آن چیزی داره که در موش تپه هم دیده می شده، همون دو فضای مستطیل شکل با یک راهروی بین اونها. بر مبنای این درک و دریافت ما موفق شدیم در پلان که آقای مهندس مهریار ثبت و ضبط کرده بودن به دقت به شکل احتمالی و پیشنهادی این فضا رو باز بشناسیم. اگر بازشناسی های ما درست باشه و قدما رو به ثواب داشته باشه، در حقیقت ما میتونیم الان در کنار مجموعه های دیگه مربوط به دوره ماد که جای اون رو داره که از نظر تطور سبک شناختی کهن‌ترین نمونه ها و جدیدترین نمونه های اون رو باز بشناسیم، در این مجموعه در حقیقت اضافه کنیم پلان در حقیقت سازه مربوط به همین دوره رو که از دلازیان شناخته شده. چرا این انقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ به دلیل اینکه ما در حقیقت موفق شدیم با حفاری بیش از 7-8 محوطه مربوط به این دوره ویژگی های سبک شناختی رو کشف کنیم که با قانونمندی کاملا هوشمندانه و نه ابدا تصادفی تکرار میشن و پایبندی معماران مربوط به اون دوره رو به این اصول نشون میدن. البته خب طبیعیه که بنابر مقتضیات اقلیمی، جغرافیایی و باز بودن و یا نبودن دست معمار، باز بودن و یا نبودن دست سفارش دهنده مجموعه، اینها میتونه تفاوتهایی کم و بیش با هم دیگه داشته باشه، اما الگوی کلی رو شما در اونها میبینید. به احتمال زیاد آنچه که ما در ازبکی میبینیم خیلی دارای ویژگی‌های بومی و محلی و ابتدایی است. سازندگان مجموعه به شدت تابع شکل رأس در حقیقت تپه پیش از تاریخی بودند که دژ روزگار مادی خودشون رو در روی اون بنا کرده بودند و مجموعه انبارها به شدت تحت تأثیر در حقیقت توپوگرافی تپه قرار داره. در گودین تپه طبق اون داستان الحاق شدن فضاهای مختلف به کل مجموعه و اضافه شدن و در حقیقت بزرگ شدن آرام آرام مجموعه در طول یک دوره شاید نزدیک 300 ساله، شما تفاوت‌های اون رو با ازبکی می‌بینید، اما باز همون الگو داره تکرار میشه. در گونسپان داستان خیلی پیچیده‌تره. کاوشگر محوطه اینجاست، من شاید اجازه نداشته باشم جزئیات رو توضیح بدم، این محفوظ برای خودشون در انتشارات خودشون و کارهای خودشون جزئیات پیچیده این رو ارائه خواهند داد، اما به نظر میاد فضا این فضا نبوده و مجموعه انبارها سپس تکمیل شده و به کل مجموعه افزوده شده. شما در تمام اینها آنچه که مهمه از نظر باستانشناس در حقیقت پویایی و زایایی این فضاها رو میبینید، یعنی ما با یک مجموعه ایستا منجمد مواجه نیستیم، مجموعه ای از تجربه های معمارانه، آزمون و خطاها، کم شدن و زیاد شدن ها رو شما میبینید که از شکل های خیلی ابتدایی آرام آرام به شکل‌های کاملا استاندارد این دوره می‌رسیم و تکامل نهاییش فضاهای بسیار آراسته با رعایت دقیق‌ترین اندازه‌گیری‌ها و بردن فضا در یک پلان در حقیقت مربع شکل رو شما در آخرین مراحل این معماری‌ها می‌بینید. آنچه که برای ما مهمه اینه که ما داریم از یک پوشش در حقیقت یکسان اندیشه معماری در خاک ماد آگاهی پیدا میکنیم، از غربی ترین مرزهای پیشروی های تاریخی مادها در کشور عراق امروزی، جبل همرین که شاید دژی مرزی میانه مادها و بابلیانه، تا دورترین مرزهای باز پیشروی تاریخی اونها در سرزمین در حقیقت بلخ باستان، مرو باستان، و این در میانه اینها در مرکز فلات ایران، در ازبکی، در لبه غربی فلات ایران، در ملایر و گودین تپه و گونسپان، در نزدیکی پایتخت تاریخی مادها موشتپه در نزدیکی همدان، و جایی شاید که نه قطعا شرقی تر از ازبکی و غربی تر از الوغ تپه، این بار در دلازیان شما همون فضاسازی و عنصر معماری رو میبینید. آنچه که مهمه این که ما در کنار قوس جناقی خوب شناخته شده مربوط به این دوره که عکسی رو که آقای مهندس مهریار گرفتن، و لازمه اضافه کنم این مجموعه خوشبختانه همون روزگار با شن پر شده در دوره پس از بازدید آقای مهندس مهریار و سالم مونده، لودر زده بوده، ویران کرده بوده، اونهاش با شن پر کردن که سالم بمونه. احتمالاً اگر ما اقبالمون انقدر بلند باشه که بتونیم از مراجع ذی‌صلاح اصطلاحاً بودجه لازم رو بگیریم برای یک کار میدانی، بتونیم بریم این فضا رو باز کنیم، بخش بیشتری رو از مجموعه مدفون در اونجا رو باز کنیم، پلان بیشتر و بهتری رو بشناسیم و بتونیم در کنار این قوس جناقی خیلی خوب شناخته شده و در حقیقت همچون یک انگ باستان شناختی مربوط به دوره ماد از نظر در حقیقت فضاسازی و پلان بتونیم بخش گسترده تری هم پیدا کنیم. و فقط به این فکر نکنیم که حالا ما نمونه ای از معماری مربوط به این دوره رو دیدیم، بلکه بتونیم با درکی که از پلان این مجموعه پیدا میکنیم حدس بزنیم احتمالاً در عصر آهن 3 در اینجا چه اتفاقی میافتاده و این پلان چه کار میکرده. با دقت بیشتر البته در پلانی که آقای مهندس مهریار برداشت کردن شما جای جای خشت ها را میبینید که احتمال داره، خیلی زوده که این نظر رو بگیم، احتمال داره همچون نوشیجان و بعضی از محبت‌های شناخته شده مربوط به این دوره در اینجا هم ما با پر کردن عمدی فضای معماری با خشت مواجه باشیم. اما این مجموعه الان برای محافظت از شن پوشیده شده، امیدواریم که بتونیم هم این محوطه رو دوباره باز کنیم و برداشت‌های دقیق‌تر انجام بدیم و هم کل فضا رو باز کنیم و ببینیم که در مرز در شرقی‌ترین مرزهای شاهنشاهی نوخاسته مادان، شرقی‌تر از دربند کاسپی، در این فضای معماری چه اتفاقی می‌افتاده. خیلی متشکرم.